سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع دین و زیبایی های آن، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که خداوند متعال در قرآن کریم بعد فرمودن که این عنایت رو به بندگان مؤمنشون بفرمایند. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. ما باید قاعده دو تا اتفاق مهم در وجودمون رخ بده. یکی این که زیبایی ایمان رو درک کنیم به اضافه محبوبیتی که مقدم بر این زیبایی هست، و بعد از اون طرف زشتی کفر و فسوق و عصیان رو درک کنیم. گناه و انواع و اقسام مراتب بد بودن، حد اقلش و حد اکثرش که فسق باشه، اینا رو باید متنفر باشیم ازشون، مشمئز بشیم. خب وقتی که خداوند متعال یه همچین وعده مهمی رو، یه همچین هدیه مهمی رو برای ما مطرح می‌فرمایند، معلوم میشه که هم مسئله زیبایی مسئله مهمیه که وقتی مراجعه می‌کنیم به زندگی آدم‌ها می‌بینیم که واقعاً زیبایی براشون خیلی تعیین کننده است. غیر از منطق و استدلالی که پشت سر یک عمل یا رفتار باشه یا یک سبک زندگی، غیر از فوائدی که باید داشته باشه و ضرورتهایی که باید یک روشی در زندگی تأمین بکنه، زیباییش خیلی مهمه. گاهی مردم میدید کلی پول خرج میکنن فقط برای زیبایی، کلی میدونن برای اینکه پول در بیارن که هزینه کنن برای زیبایی، احساساتشون رو تو این راه مصرف میکنن. خب این چیز بدی نیست، ولی خداوند متعال نمیفرمود من ایمان رو هم زیبا قرار میدم. معلوم میشه این زیبا گرایی یک خاصیت مثبت انسانیه. اولا معلوم میشه که زیبایی ارزشمنده و قابل اعتناست. ثانیاً معلوم میشه ما هم باید در این جهت فعالیت بکنیم، ما هم باید در این جهت کمک کنیم خدا رو. یه نفر اومد پیش پیامبر گرامی اسلام عرض داشت آقا من دوست دارم صحرای محشر در واقع تو بهشت و رضوان الهی همراه شما باشم، سر یه خدمتی که کرده بود یه روزی به پیغمبر اکرم. حالا حضرت فرمودن چی میخوای بگو منم برای تأمین کنم. حسابی رفت فکراشو کرد و اومد گفتش که میخوام هم درجه شما باشم تو بهش، اگه شما خواهی لطفی به من بکنی اینجوری. درخواست هوشمندانه و بلند نظرانه ای داشت. حضرت فرمودن باشه. بعد فرمودن عینی به کثرت سجود، حالا تو منو کمک کن به زیاد سجده کردن. یعنی بابا مشکل من شد که من تو رو ببرم هم درجه خودم قرار بدم. باشه، ولی حالا تو هم یه کاری بکن. اینجوری نباشه که تو فقط بشینی نگاه کنی بگی همش به عهده ایشونه. مواهب معنوی همه اینطوری هستن. خداوند متعال وعده فرمودن، عنایت هم می‌فرمایند. اون تا یه قدم هم مؤمن باید برداره در این جهت. این قدم قدم مهمی هست و قدم اولش هم اینه که در این مسیر کسی خواست حرکت بکنه توجه کنه به مسئله زیبایی دین، براش مهم باشه. ابعاد مختلفی از این موضوع رو عرض کردم که دیگه الان تکرارش هم بخوایم بکنیم خیلی کار طولانی خواهد بود و به احادیث فراوان باقی مونده امروز نمیرسیم. در موضوع زیبایی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید زیبایی باطنی مهمتر از زیبایی ظاهریه. وقتی کسی بخواد بره سراغ زیبایی، زیبایی روحی خودش رو باید افزایش بده و این خیلی معنای عمیقی داره. یکی از مظاهر یا موارد زیبایی باطنی که آدم حلاوت دین رو عمیقا حس بکنه به رفتار و اقوال و این چیزا نیست، به اینه که آدم مسئله امامت رو درک کنه. بذارید من یک روایت برای شما بخونم. راستی الحمدلله اینا رو شما دارید تجربه میکنید و دارید زندگی میکنید در این فضا. امام صادق علیه السلام میفرماید من عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، واجب حق امامه وجد طعم حلاوت ایمانه و علم فضل طلاقت اسلامه. کسی که حق واجب امامشو بشناسه تازه اون موقع شیرینی ایمان رو درک میکنه و میفهمه ارزش طلاقت اسلامه. این طلاقت یه معنای خیلی ظریف و قشنگی داره. طلاقت یعنی خوشرویی. حالا خوشرویی رو بخوایم به دین مثلا نسبت بدیم، یعنی بشاشت یا نشاط، نشاط دین، نشاط دین رو لمس میکنه. این خودش یه وجه زیباییه. حلاوت ایمان رو درک میکنه، هم نشاط دین هم حلاوت ایمان. خیلی ها دین تو دینداری احساس شیرینی از دین ندارن، کیف نمی کنن از دینشون. این اسلام و تابلو خوشگلی ازش نمی نیستن بزنن دیوار بگن این اسلام جگرمه، این اسلام باش حال می کنن. اینجوری نمی گن. قرضزده های بنده خدای بیچاره رو دیدی دیگه اصلا هرچی اونور میاد آقا این قش می کنه براش. آدم های قرض زده واقعا اینجوری هم مرغ همسایه رو قاز میپندارن. این به خاطر همون نکته ایست که قبلنا آیات قرآنش رو خوندیم، شیطان زینت میده واقعا مرام و اونها رو در مقابلشون. یکی از حالا استادیه برای خودش ولی این جنبش وال استریت رو دیده بود، یا استاد علوم سیاسی این نهضت هایی که جنبش حتی اقل بگیر نهزت نگیم، حرکت های مردمی علیه سیاست مدارانشون تو کشورهای اروپایی رو دیده بود، شاگردش ازش پرسیده بودن خب شما خیلی میگید اونجا آباده، اونجا آزاده، اونجا خیلی عالیه، اینجا که مردم دارن به اصطلاح علیهشون تظاهرات میکنن، میگن گرگن این رئیسای ما، نمیدونن مردم خیلی ناراضیان. مثلا برمیگرده سر کلاس میگه که اینا یه مش اراذل و اوباش هم جمعشون میکنن، نه آقا اینجوری ها نیست، اونا خیلی مملکتشون عالی اداره میکنن. حالا یه مشکلی پیش اومده، ببین اینقدر زیبا جلوه داده شده که خود مسئولین اونجا میگن این بحران ها قابل حل نیست به این سادگی، و هر سال دارن مثلا چی میکنن به مردمشون تو انتخابات ها رسما دروغ میگن، رئیس جمهور فرانسه میده چیز دیگه میگه، دقیقا فرداش یه جور دیگه عمل میکنه، مردم میزن تو خیابون. فلاکت اونجا واقعا فراوانه، فرهنگ وجود نداره، تو این مشکلات تازه داره خودشو نشون میده. ولی اینقدر زیبا جلوه داده شیطان دنیا رو و دنیای اونها رو برای اینها که این دیگه مست اونجاست، دیگه نمیتونه تفکر بکنه. البته داری ما، بذارید من یک آیه قرآن رو برای شما بخونم، نیاورده بودم برای اینکه اینجا خدمت شما بخونم، ولی حالا رسیدیم بگذارید از این آیه قرآن هم استفاده بکنیم. در یکی از آیات کریمه قرآن سوره مریم این مسئله قرض زدگی که ما الان داریم اینجا صریحاً بیان میشه تو قرآن. میفرماد و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. کافران به مؤمنین معمولا اینو میگن، یعنی معلوم میشه که این از اون زمانم بوده، همچنین چیز تازه‌ای نیست. میخوان استدلال بیارن که کفر ما بهتر از ایمان شماست، به شکوه ظاهری و به زیبایی مجالسشون اشاره میکنن. مثلا ما ساختمون هامون کدوم شیک‌تره؟ بگو ببینم. ما مراسممون یا ظواهرمون چیه؟ کدوماش قشنگ‌تره؟ ببین. پس این دلیل میشه که شما برحق نیستی. خیلی رسماً راحت بعضی ها میان چیکار میکنن؟ میگن اگر اسلام برحقه پس چرا ما اون زیبایی و زندگی اونا رو نداریم؟ ببین داری، بیشترش هم داری. خداوند مثلا تو قرآن کریم آیه بعد میفرماید که چه بسا امتهایی که از شما زیباتر بودن ما نابودشون کردیم. این زیبایی ظاهری شما که دلیل بر حقانیتتون نمیشه. غرض این که این به رخ کشیدن ظواهر از قدیم بوده، بعد اینجا توی دین ما باید یه همچه اتفاقی بیفته که ما هم دینمونو خوشگل دریافت کنیم، بپسندیمش، جون بدیم براش، لذت ببریم از این دین نازنین. باید هم دستوری زوری نیستا، باید اتفاق بیفته تو ده. یکی از راهاش چیه؟ امام صادق علیه السلام رو حق امامتو بشناس. امامو بشناسی، معرفت به امام پیدا کنی، دینت خوشگل میشه، بلکه دینت زمخت و سرد میشه. اینا کار هنرمنداست که باید بیان این زیبایی رو باید نشون بدن، به نمایش بگذارن. زیبایی جلسه روزه، خدا شاهده شما که دیگه اهل روزه اید، ما هم که میخواییم بازارگرمی برای امام حسین بکنیم، که این چیزی که شما حتما خودتون تجربه میکنید، اصلا جای دیگه پیدا نمیشه. آقا زیبایی و حلاوت ایمان و دین رو من چجوری باید درک کنم؟ نشاط دین رو چجوری باید درک کنم؟ با معرفت به ائمه هدا، با عشق به ائمه هدا. اگر منهای عشق به ائمه هدا دین تو به بچت منتقل بکنی، دین بیمزه میشه. من بارها رسما گفتم خیلی از آموزش های رسمی ما درباره دین خشکن. چرا خشکن؟ در این که خوشگل دین رو منتقل نمی کنیم. خوشگل دین رو منتقل کردن مربوط میشه به معرفت به حق امام. بعد این یه آدابی داره. خب این دیگه من نمیخوام توضیح بدم. زیبایی دین ماست به خدا قسم ابا عبدالله الحسین. اربعین کربلا بودیم، گفتم یکی از این روزها اشاره کردم، بعد روزهای مربوط به همون روزهای اول بود، نشسته بودیم با رفقاتی که رفقایی که همه پیاده اومده بودند و با صفا و آقای روزه ای بخونه، همه وجودشون روزه بود. اونجا من در جمع اونا جرأت کردم بگم حالا بعد از عاشورایی هم اینجا میشه گفت این حرفا رو، که امام حسین ببینید چجوری سرگرمی ما رو تامین کرده، تفریح ما رو تامین کرده. اونا میفهمیدن این حرفو. تفریح و سرگرمی و لذتی بالاتر از این پیاده روی اربعین تو زندگیتون داری؟ میگفتن نه به خدا. گفتم امام حسین ببین تفریحت هم تامین کرده، برو داشت تشکر کن. وای نه آقا جون، اگه شما این عرض نمی کردی من زندگیم خفخان بود و خفه بود و خاموش بود و سرد بود و یخ بود. به خدا قسم تفریح ما ابا عبدالله حسین فرمود مولای به ذکر که عاشق قلبی خطاب پروردگار عالم در همین راستا تعریف میشه. ولی تا شما زیبایی ایمان رو، زیبایی دین رو به واسطه ائمه هدا علیهم السلام درک کردید، جانبا این دو سه تا روایت دیگر هم اجرا کنید. زیبایی قدردانی میخواد. آدم یه لباس زیبایی بپوشه نمیذاره کثیف بشه، بعد باز کار بپوشه دیگه آلودش میکنه و تمیزش نمیکنه. واقعا اگه کسی زیبایی ایمان خودشو درک کرده باشه، سعی میکنه اینو حفظش کنه. دو جور محافظت و رعایت ادب هم تو روایت هست. اولی که دارم عرض میکنم راته خیلی مشهوره، ولی این عبارت امام صادق علیه السلام خیلی ویژه است، یه کلام عجیبی، مطمئنم یادتون نمیره. میفرماد ایاکم ان تعملوا عملا یغیرونا به، بپرهیزید از این که یک کاری بکنید که از ما ایراد بگیرن، از ما ائمه و خدا مردم عیب جویی کنن و ایراد بگیرن و بگن بیا اینا همین هم که امام صادق خربیتشون کرده. بعد استدلال رو ببینید چی میفرماد، فإن ولد السوء يؤير والده بعمله، یه بچه ای که رفتارش بده آبرو پدر مادر خودشون میبره، آبرو ما رو نبرید، ما رو فرزندان خودشون فرض میفرمان که همین طور هست و خودشون رو والدین ما به حساب میارن. بعد میفرماد تا اونجا که میتونید زینت ما باشید، ولا تکونو علیهش شینا، بالاخره بر امام خودت باعث آبروریزی نباش. حالا بعضیا تو این جهان امروز دنگشون گرفته مستقیم علنی فقط فحاشی بکنن به اونا، تو خدا نگاه کن کی تو تاریخ اینجوری بوده که آدم به اهل یه مکتبی که حالا خودش گناه که نداره تو اون منطقه به دنیا اومده بزرگ شده، حالا چشمشو باز کرده میگن رئیس تو فلانیه، خب حالا چیکار کنم؟ حالا این ما اینو باید فوش بدیم؟ کجای عالم اینجوریه؟ کجای تاریخ اینجوری بوده؟ میفرماید وقتی که برید تو عبدو مرزاهم، عیادت کنید از مریضاشون، وشهدو جنائزهم، برید توی تشییع جنازه‌هاشون شرکت کنید، لا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولا به منهم، اونا که امامت رو قبول ندارن مبادا تو هیچ کار خوبی از شما جلو بیفتن، شما مستحق ترید به این که اون کارهای خوب رو انجام بدید. بعد می فرماید والله ما عبد الله به شیء احب الیه من الخبئه، هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این خبئه نیست. گفتن خبئه چیه آقا؟ فرمود تقیه. بعضی ها فکر میکنن یه دفعی نمیدونم چی فکر میکنن، بگذاریم که تمام رسالت دینی خودش رو فحاشی کردن به اونا میدونه، دلش رو ببر نشون بده امام صادق بهتر تربیت کرده تو عمل خوده. دست من ائمه خدا به ما میفرمان، امام حسن عسکری علیه السلام آخرین امام حاضر ما هم شبیه همین عبارات رو دارن، برید باشون زندگی کنید، معاشرت کنید، تو معاشرت دلشون رو ببرید. عراقی ها از بعثی ها خیلی شاکی بودن، یعنی واقعا قتل عام میکردن این بچه شیعه ها رو، بعثی ها ناجور، خب از پسشون بر نمی اومدن، ولی این آیا ابو ترابی از پسشون بر اومد؟ آیا ابو ترابی آزاده هست؟ اون فرمانده بعثی پادگان اومده بود پیشون گفته من نوکر تو هم، هر چی تو میگی من اجرا کنم. آخه من تو خاطراتشون خوندم ایشون تو چند تا اسارت کرده رفته بوده، بگفتم ایشون مگه آزاد بود اونجا هر جای دلش میخواد بره؟ میرفت هر جا بحران بود سرکشی میکرد مشکلشون رو حل میکرد. گفت یه قصه ای شد، برداشتن از صلیب سرخ اومدن توی اردوگاه اینها بررسی بکنن ببینن مثلا اینا شکنجه میشن یا نه. خب گفتن ارشد اردوگاه ایشونه، اومدن پیش ایشون گفتن شما شکنجه میشین؟ ایشون جواب ندادن، همه رزمنده ها منتظرن آقا بگو میشین دیگه، بگو روزانه اینا کتک میزنن، ایشون جواب ندادن. چند بار پرسید جواب ندادن، خب پس شکنجه نمیشید اینجوری باشه دیگه، صبر کرد و رفت. آقا تو صلیب سرخ رفت یه آبرویی برای بعضی ها. بعدش فرمانده اون مثلا زندان یا اون اردوگاه ایشونو صدا میزنه، میگه ما که خیلی شکنجتون کردیم، تو هم که از ما نمیترسی، تو هم که از کتک خوردن نمیترسی. خیلی ایشون جلو خودشو جلو میداخت چای بچه های دیگه کتک بخوره، حتی یه بار بهش گفته بودن که میخ تو سرت فرو میکنیم تو رو نمیزنیم، افتاد فرو کنید. 3-4 جا تو سرشون جای میخ بود. خب میگفت تو که اینجوری نمیترسی، ما هم که میزنیم، چرا اینجوری گفتی؟ گفته ببین ما دو گروه مسلمانیم با هم دعوامون شده، دو گروه مسلمان شکایت پیش کافر نمیبرن، اینا هرچی باشه مسیحی هم. آقا این بحثیه زده بود زمین خودشو، بحثی رو زد زمین، معلوم میشه بحثی نمیشه او رو کم کرد. اینا سفارش امام صادقه. بابا تو اگه خوشگلی دینتو دیدی رحم کن به بقیه، خوشگل رفتار کن با این آبروی ما بشه. یکی از اون بحثی هایی که ایشونو شکنجه میکرده جزو کسانی بوده که ایشونو زده بوده، جزو مثلا اونا بوده. حالا بعد از نگهبان بچه شیعه اینا ممکن بوده پیدا بشه، ولی خب اینا غالبا اون طرفی بودن، برای اینا اینجوری میذاشتن. وقتی که این انتفاضه عراق صورت میگیره زمان صدام، با فرماندهش درگیر میشه، خودش هم درجه دار بوده، بعد اون میخواد اینو بکشه و اعدام کنه و اینها، این فرار میکنه میاد ایران. میاد ایران و میگه من تو ایران یه نفر رو میشناسم منو پناه بده. میاد مستقیم میره آیه ابوترابیل پیدا میکنه در خونه اینا. این پرسان فارسی هم یاد گرفته بوده دیگه، اونجا از بس این بچه ها زده بوده فارسی یاد گرفته بوده. بعد آیه ابوترابیل میگه تو چجوری اومده میشه من؟ گفته من میدونم تو این عالم هیچ کسی جز تو منو تحویل نمیگه، با اینکه من تو رو زدم، ولی تو آقایی. اینجوری آدم باید اونا رو به سطوح بیاره. ابی نداره من یه روزه کوچولو هم اینجا بخونم، حتما بگه میدونید بگه منم گفتم. اومد پیش یزید، اون فرمانده لشکر یزید، گفت یه چیزی بگم منو مجازات نمی کنی؟ گفت نه بگو. گفت ما هرچی بچه های حسین و تازیانه زدیم بد و بیراه گفتیم، یک کلمه حرف بد به ما نزدن. اینجوری ها، یعنی زیبایی دین تو حفظ کن، همه به دین تو افتخار بکنن. من نمیدونم این احکام غیر اسلامی رو چیزی از تو اسلام در آوردن که باید برن پشت ماهواره ها بشینن فحش به اونا بدن. دلش رو باید ببری، زیبایی و حلاوت دین رو خودت درک کردی. بابا امیر المومنین علیه السلام دین تلخه، هر طاعتی در یه نوع کراهت تجلی میکنه برای آدم، هر شهوتی، هر معصیتی در یه نوع شهوت جلوه میکنه. بالاخره اینه دیگه، حق مره، حق تلخه، مثل چای میمونه، چای تلخ. خب یه قندی باید بندازی توش، با شیرینی باید بخوریش. چای قند پهلو شنیدی؟ این قند اسلام اهل بیتن. این باید بفهمیم هر موقع دین برامون تلخ بود، خانم حجابت راحت کن، یه خوش هم نمیاد از حجاب، این باید بره جلسه روزه مقدار، این باید دلش رو امامش ببره، همین باید بره امام رضا. اینا حرفای فنی ها، نه اینکه حرفای روزه و شاد نمیدونم شاعرانه و اینها، نه حرفای عمیق دینه. اول باید رو با اهل بیت آشنا کنی. تو این تعلیمات دینی اصول دین چند تاست؟ حالا هر چند تا. اول نبوت. چرا؟ چون آخه اول پیغمبر باید بشه ایمان بیاری، بعد به حرفای او باید ایمان بیاری. شما میگه اول توحید، یعنی یا رسول الله شما برو کنار، با خودمون بلدی. خب این که مشرکین هم همجوری بودن، که تو نامه 31 نهج البلاغه، نامه سند آموزشی دین، اولین سند مکتوب آموزشی دین برای نسل جوان. ما که دیگه از امیرالمومنین علیه السلام بهتره تو این برنامه‌ریزی کنیم برای آموزش دین به نسل جوان. ما که بنزه امیرالمومنین نمیفهمیم که. تو اون نامه ایشون اول از پیغمبر صحبت میفرماد، بعد از خدا. تو متن تاریخ هم اول پیغمبر رو دیدیم، رسول خدا فرمود آقا منو قبول داری؟ گفتن آره. من امین شما هستم؟ گفتن آره. فرمود من اگه بگم اینجا بیرون دشمن هست میرید بررسی میکنید حرف منو یا در بس قبول میکنید بیرید اسلحه بردارید؟ گفتن نه ما قبول میکنم حرف تو، اینقدر قبولت داریم آقایی تو. فرمود خب حالا منو قبول دارید؟ من پیغمبرم. اما قبول کنید من پیغمبرم بعد از خدا براتون حرف بزنم. تو زیاد جامعه هم میخونیم ما به واسطه شما خدا رو شناختیم، حالا دیگه دور زدیم دیگه جدیدن اول میگه خدا رو میشناسیم. یا اول خدا رو شناسیم بابا. اصلا شما خدا رو هیچی، یه واقعیت تاریخی ما داریم به نام پنجتن آل عبا زندگیشون، اصلا ایمان هم نمیخواد بیاری. این پنج نفر رو بشناس، دل آدم خدا شده میبرن. بعد اینا به چه دینی دعوت میکنن، به چه خدایی دعوت میکنن ازشون بپذیر. واقعیت اینه ها. ولی دیگه ما دوران راهنمایی از دبستان اومده بودیم تو دوران راهنمایی، معلمامون تخصصی شده بودن. یه چیز خنده‌داری که سال اول راهنمایی دیدیم جالب بود، یعنی همه این اتفاق براشون میفته. معلم حرف و فن، حرف و فن بود یا این رشته های مختلف، ریاضی می اومد میگو ببین اصل ریاضی، رو ریاضی کار کنید. علوم می اومد میگو ببین اصل علومه. ادبیات می اومد میگو ببین اصلا اساس ادبیاته. آقا ما هم دیگه خیلی هم میشنوم، من بچه های خودمون هم میشنیدیم این حدیفه رو، تو دانشگاه هم اینجوریه، ادامه داره. بعد از اساتید هر کدوم میام میگم ببین اصل اینه، تو اینو باید کار کنی خوب. حالا علمای هر رشته ای زورشون به چربه میخوان رشته خودشون جا بندازن. یه دفعه این علمای علم کلام مثلا علمای تاریخ و سیره رو میزنن کنار و خودشون میان وسط. این کارو باید بکنی، این استدلالا رو بگی. حالا این استدلالا رو من بابا قبول دارم، مثلا هم بدون این استدلالا قبول دارم خدا هست و همه چی. ولی کسی بیمار دل نباشه تو هوا خدا رو پذیرفته. این استدلال فطری محکمترین استدلال هم هست. حالا بعدش برو یاد بگیر که یه کافری اومد گفت خدا 3 تا 4 تا 3 کیو نصفیه، ما چجوری جوابش بدیم؟ حالا اون باشه، اینا کتابش اینجا هست، مراجعه کن بخون برو بگو. اصلا خداوند متعال از 250 خورده بار که درباره ایمان صحبت فرمودن 13 مرتبه دستور دادن مؤمن بشو آمنو، و این 13 مرتبه 13 حدودن، حالا رقم های کمی یکی دوتا ممکنه زیاده کم باشه، 11 مرتبهش 12 مرتبهش به مؤمنینه. اصلا منظورش اینه که ایمان تو افزایش بده. اصلا امر به ایمان ما نداریم، ایمان رو اصلا خدا تو قرآن طبیعی میدونه. بعد اگه هم ایمان نداره مریض میدونه، مریض میدونه نه جاهل. دینو خشک انتقال ندیم به دیگران، دینو تر انتقال بدیم. شیرینی دین اهل بیتن، زیبایی دین اهل بیتن. بابا این اولیاء خدا سرمایه زیبایی دینن، سرمایه حلاوت دینن. برید سیره پیغمبر اکرم بخونید، برید زندگی پیغمبر اکرم رو بخونید، برید زندگی امیرالمومنین رو بخونید. بذارت مزه بده نماز بهت، خمس و زکات بهت مزه بده. برو زندگی ابو عبدالله الحسین رو بخون دیگه، روزه ها دیگه نمونه شه، دیگه نمونه اعلاشه. مجلس روزه نبود ما چیکار میکنیم؟ تو خود شما بگید. آقا شیرینی دین امامه، شیرینی دین امامته، شیرینی دین امر ولایته. میخوای بقیه دین گسترش پیدا کنه همینو تقویت کن. شیرین ترین بخش امامت ذکر ابو عبدالله الحسینه، اینو باید صرف کنی. مملکت میخواد آباد بشه، آدم بشن همه، او همه برکات داشته باشه، روزه امام حسین رو رونق بدیم. حالا ببین چی کار میکنیم دیگه. من شنیدم بعضی از خانواده های مذهبی هستن هفته یه بار روزهشون ترک میشه، نمیدونم، حالا شنیدم میگم، میگن هفته یه بار روزه نمیرن. بعید میدونم، حالا شایعه است، بالاخره آمار کسی نداره که، یعنی واقعا یه هم چیزیه. شما باور میکنی؟ نه، من آدم خوشبینیم، باور نمیکنم. حضرت زهرای از هر مقامش بالاتره یا حمزه سید الشهدا؟ بفرمایید الان. آقا اصلا چه مقایسه اینو گاری آخه تو ایشون خانم دیگه گفتم بپرسم نظرتون چیه. خب حضرت زهرا مقامشون بالاتره، حضرت زهرا نیاز دارن به این که برن کنار قبر حمزه سید الشهدا، یا حمزه سید الشهدا است که نیاز داره حضرت زهرا یه لطفی به ایشون بکنه. بعد حضرت زهرای اطهر مقید این همه راه پیاده بلند شد بره کنار قبر حمزه سید الشهدا، هفتگی برنامه ثابت داره برای حمزه سید الشهدا گریه کنه، وقت ما مقاممون بالاتر یا ابو عبدالله الحسین؟ مثلا بعد نیست من اینجوری سوال میکنم. وقت مادرش حضرت زهرا برای حمزه سید الشهدا هفتگی روزه داره، من برای امام حسین هفتگی روزه نداشته باشم؟ این دلی که اینقدر قساوت پیدا کرده اهل روزه نیست، اهل روزه هفتگی نیست، یه جایی روزه هفتگی بهت بره. اینجوری نیست. وقت تو میخوای مثلا کلاس چی را بندازی عزیز من، بیا سرمایه داری رو همین روزه سرمایه داری کن، گذاری کن، این کارش تموم بشه به یه جایی برسه. امامت موجب معرفت به امام، موجب دریافت طعم شیرین ایمانه. بالاخره اینا قصدی هم ندارن آدم ها، بی توجهیه دیگه، بی سلیقگی، اون دقت لازم رو نداره. از امامت که بگذاریم که نمیتونیم بگذاریم، ولی روز آخر من یکی دو تا نکته دیگه هم عرض بکنم، یک کمی بحث جمع‌بندی شده باشه. عامل زیبایی ایمان در روایات یک موضوع دیگری هم برشمرده شده از زیبایی‌های باطنی دین. در مورد زیبایی‌های ظاهری، رفتار، گفتار، اینا روزهای قبل کم و بیش صحبت کردیم. می‌فرماید پیامبر گرامی اسلام احسن و زینت رجل از سکینت و مع ایمان، اون آرامشی که با ایمان میاد سراغ آدم، اون بهترین زیباییه، بهترین عامل زیبایی انسان مؤمنه. دوستان من، آرامش خودتون هیچ وقت از دست ندید، بذار زیبایی ایمانتون رو دیگران ببینن. حالا من خودم خیلی لازم دارم این توصیه ها بهم بشه ها، یعنی خودم خیلی کم دارم، ولی یه جوون مثلا مال دانشگاه شریف ارمنی اومده بود اوائل که تلویزیون صحبت های ما رو میپخشید و اینها، گفتش که آقا من خواهم با ایشون صحبت کنم. گفتم حالا شاید بخواد یکی ما دست ما مسلمون بشه اینا، بگو بیاد بشینیم صحبت کنیم. نشستیم و یکم این سوال جواب کرد و دیدیم نمیده سر اصل مطلب. گفتیم شما میخواید مسلمون بشین؟ گفت نه، من از اسلام بدم میاد، از مسلمان خوشم نمیاد. بعد چند تا ایرادی گرفت که حالا خدا وکیل تو ما بود، بعد گفت تو ماها این ایرادا نیست. گفتم حالا شما اقلیتی فعلا زیاد سرسداش در نیارید، چون اقلیت کمی اینجوری میشه اونجوری میشه، حالا صحبت کردیم قبول کرد. گفت حالا بالاخره ممکنه اینجوری. گفتم تو آدمای مسلمان هم آدم حسابی اینجوری اینجوری زیاد هست. گفت قبول دارم، ولی حالا من برای اسلامش نیومدم اینجا. گفتم پس برای چی اومدی؟ حالا بنده خودم خیلی این عیبو دارم، ولی ظاهرا توی مثلا تلویزیون چیزایی که پخش میکرده ظاهرش اینجوری به ایشونه. میگفت شما خیلی توپت پره، اصلا اصرار نمی کنی مخاطب مسئله تو بپذیره، بعد از این که خیلی این دینو داری کیف میکنی با آدم حرف میزنی، ما حرسمون در میاد. گفتم ما یعنی کی؟ گفت ما 5-6 نفر هستیم جمعه همه تو ایران. بعد از اینکه این بحثای شما رو شنیدیم، اون زمان بحثای نهج البلاغه بهدوان ترین نامه به جوان رو پخش میکرده، شروع کردیم رفتیم کلیسا اینا، مثلا ببینیم این آرامش شما رو به دست میاریم، این لذتی که از دین تو داری میبری ما هم بریم لذت ببریم از دین خودمون، اینو به دست میاریم؟ دیدیم نمیشه. بعد بنا شده من بیام با شما نزدیک صحبت کنم، واقعا شما اینجوری هستی؟ میگفت واقعا آقا شما با اینکه آخوندی احساس خوشبختی میکنی؟ بیایید من باش راحتم. واقعا براش سوال بود. ما هم شروع کردیم مشتی دیگه، گازو گرفتیم تا آخر، خوشش می اومد. بعد چند وقت اومده بود میگفتش که من شدم جزو مروجین مثلا دین مسیحیت و اینها، کلیسا رفت و آمد کردم، این روشاتو به من یاد بده، من میخوام اینا رو بیام مسیحی کنم. گفتم دیگه ببین رقیب شدی دیگه، من با خدا شاهده با صداقت تمام میگم چه فرق میکنه تو کار میکنه، ما هم میخوایم کار کنیم دیگه، بگو به ما. که بعد البته آخر سر اومد مسلمون شد. و بحث اینه که اون اینجوری میگفت، میگفت من روزه بدم میاد، گریه میکنم خوشم نمیاد. گفتم بابا خیلی از ارمنی ها میان روزه نظم. گفت میدونم، من هم ولی بدم میاد. حالا من فکر میگم چه آدم قصیر قلب. گفتم پس تو ما که روزه خونیم، روزه هم رو دیدی تلویزیون؟ گفت آره دیدم. اون میگفته، حالا من نمیدونم، میگفت تو وقتی که روزه میخونی تو خودت گریه نمیکنی، لبخند میزنی، میگی ببین اول فضل ما چیه، اونا گریه میکنن، این لبخند تو ما رو کشته. ببین صادقانه حرفشو میزد. یه نمونه است دیگه، نه این یه نمونه است، خدا شاهد دنیا رو اینجوری دارن اداره میکنن. فیلم میسازن، میره تو طرف تو فرهنگ خودش یه لبخندی میزنه و به من خوشبختم. تو زندگی خودمون آرامش، احسن و زینت رجل از سکینت و مع ایمان، یه آرامش تو نشون میده تو هیئتی هستی، از جا افتاده برات هیئت نشسته ها. لا اله الا الله. بالاخره روزه از زینب که خیلی برات خوندن، وقتی اومد تو مجلس عبیدالله ملعون نشست و شروع کرد توهین کردن، اینقدر آرام جوابشو داد، ما رأی تو الا جمیلا، من هر چیزم قشنگ بوده. ببین یه کمی از زینب گرفته باشی تمومه، دل همه رو بردی. آخرین حرفم رو بزنم، میفرماد لا یعمرو کرد، لم یعمر که الله الا به حسن و لم ینحک الا ان قبیح. این دریافت رو از دین پیدا کنیم، بریم با خودمون کار کنیم. خدا امر نکرده به ما مگر به چیز زیبا، هر چی رو امر کرده زیباست و هر چی رو نهی کرده زشته. سعی کن زشتیشو درک کنی، دیگه بقیهش من نمیدونم. من یه بار میگفتم که مثلا این خانومی که بعد حجابی میکنه، تزیین کرده خودش، اومده توی خیابون، شبیه اون جوونی میمونه که با کت شلوار سر چهار راه میاد. من دیدم یه جوونی با کت شلوار مرتب، یه کیف هم دستش بود، بعد زد و گفت من میخواد آدرس بپرسه. حتی بهش نمیاد آدرس بپرسه، آدم تحصیل کرده شیک مرتب. واقعا یه مورد من جوری برخورد کردم، شیشه کشم هم گفت یه کمکی به من میکنی. و بعد شروع کرد به صحبت کرد، اصلا معلوم بود حرفه‌ایه تو این کار. این تو در نموندی، ما میشناسیم آدم ها رو. اصلا این دوتا با هم نمیخوند. شما متاسف نشدید الان اینو شنیدید؟ متاسف نشدید؟ خدا شده من سرم رو زود انداختم پایین، خجالت کشیدم بهش نگاه کنم. جوون گدایی میکنه، خجالت نمیاد، گرسنگی، برو بمیر، گدایی نکن. من حرفه‌ای اینجوری اصلا نمیاد آخه. آقایون شما یه سوال به من جواب بدید، شما بودید خجالت نمیکشید از این عدم تقارن و عدم چیز؟ ناراحت نمیشدید؟ بفرمایید. سرتون انداختید پایین، آدم بعدش میاد نگاه کنه بروبر به کسی که اینقدر کار عجیب غریب بد میکنه. خب اون خانوم هم که حجاب خودش رو ضعیف کرده تزیین میکنه تو خیابون، هم همین کار داره میکنه. یک کمی به من نگاه کنی، یک کمی به من نگاه کنی، بابا گدایی نکن میگه. یک کمی شما به من نگاه کنی، شما به من نگاه کردی؟ بلکن تو خودی خیلی زشته، زشته خوبی نیست، قشنگ نیست. هرچی کار خوب زیباست، زیبایی شو ببین. میری مسجد، همه الله اکبر سبحان الله، دم در وایستا، حالا یه بار یه رکعت عقب بمون، وایسته نگاه کن اینا رو، تبعیت الله اکبر سبحان الله، همه نگاه کن، هیچ کدوم خدا رو ندیدن. چقدر قشنگه، اعتماد کرد. قشنگ نیست؟ زیباست. از یه جایی وایستا زیبایی ها رو ببینی، از یه جایی وایستا زشتی ها رو ببینی. شیطون دقیقا برعکس کار میکنه، یه کاری میکنه که زیبایی های اون ور رو ببینی، این ور زشتی ببینی. این کار شیطونه. شما برعکس کار شیطون، هر کاری گفتن خوبه یه جوری نگاه کن که زیباییش رو ببینی. جموله میگفت کنار خانه کعبه داشتم قرآنم و عمره رفته بودم تمام میکردم، شب تا صبح بیدار بودم همینجوری دیگه قرآنم خب حجمش ماشاءالله زیاد ماشاءالله. میگه یه دفعه یه اتفاقی افتاد، من احساس کردم که خدا من چقدر براش مهم بودم. هی گفته پیغمبر من اینم بگو، اینم بگو، اینو تکرار کن، اینم بهش بگو، اینم بهش بگی، اینم بهش بگی. میگه قلبم داشت یه دفعه منفجر میشد از این درکی که پیدا کردم از شدت محبت خدا به خودم و از شدت این مسئله که من چقدر برای خدا مهم بودم که این همه برام حرف زده. خدا شاید براش مکاشفه شده بوده. میگه داشتم سکته میکنم، داد زدم کنار خانه کرده، خدای بسته، خدای بسته، خدای بسته. از شدت هیجان مثبت داشته جون میداده. بعدش اصلا اینقدر گریه کردم، خدای تو چقدر حجم قرآن، همین حجم قرآن ممکنه یک خیلی ها خسته کنه. این داشت میکشت. خدا هر چی داره زیباست، زیباییشو نگاه کن، نذار کسی ناراحتت بکنه. خواهش میکنم از شما که اوستایید اولیا خدایید، من واقعا زیره به کرما میبرم، محضر شما اساتید خودم تو جلسه هستن، ولی ما دیگه باید کار خودمون بکنیم دیگه. بذار، نذار کسی دل تو ببره. اگه طلبه خوبی نبود ابی نداره، اونو بذار کنار. طلبگی قشنگی، اگه یه روزخونی خوبی نبود، اصلا روزخونی خیلی کار قشنگی. اگه گریه کن خوبی نبود، ببین گریه کن خیلی خوبه، خیلی قشنگه، همچنین برو جلو. اگه نماز جماعت خونی نبود، خون خوبی نبود، بیخیال، شما کوتاه بیا. نماز جماعت خون خیلی خوبه، خیلی خوشگله. نذار این زیباییش در نظرت از بین بره. یه مادر بچهش زیباییش از نظرش نمیره، میگه خب بچه من خوشگله، میگه این ایراد داره، میگه ولی بچه من خوشگله. بچهش ایراد داره، مدرسه صداش میزنه، میگه ولی بچه‌م خوبه ها. این بابا دیگه بر خوب یعنی چی؟ هر غلطی میخواد میکنه، میگه ولی دلش پاکه. ولی آخه مادر ببین چی نگاه میکنه. حالا مثال برات بزنم، حرفم تمام، یه مثال آدم اینجوری برات بزنم. امام سجاد علیه السلام اینقدر زجر کشیدن تو کاروانی که از کربلا تا کوفه و شام به اسارت بردن حضرت رو. حضرت میفرماید که منو بر یک شتر شلی سوار کرده بودن، این هر قدمی که میزد یه فشار به کمر و گردن حضرت میآورد. عمدن این کارو کرده بودن که خب میدونی دیگه، هم تو مردم وقتی راه میره تمسخر میشه تو شهر را، هم خودش اذیت میشه، شکنجه میکردن. شما بگو چرا عزیز من، چرا به علی اصغر تیر انداختن؟ چرا نداره؟ وقتی کسی به خباثت رسید، مشارکت در قتل ابا عبدالله الحسین کرده، خب اصلا دوست داره شکنجه بده دیگه. چرا هر موقع غذای گرم میدید حضرت گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد با عشق چشمش غذا مخلوط میشد از دهن میفتد؟ چرا؟ از بس این سربازای شوم یزید غذا درست کردن برای خودشون خوردن، به بچه های حسین غذا ندادن. میگفتن میخوایم یه کاری کنیم، دست دراز کنن جلو مردم، جدایی کنن، صدقه بگیرن. رسمن ثبت شده اینا تو تاریخ. یه امام سجاد تا آخر عمرش با غذای گرم میونه نداشت، اینجوری میشون حالش. قلو زنجیرم که انداختن، تازیانه هم که میزنن، میفرمود هر موقع بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سر بچه ها میکنن. این سفر امام زین‌العابدین نگاه کنید، سفر امام زین‌العابدین اینه. یه سفر کرده توی کاروان اینجوری بوده، بعد اومدن مدینه، حالا میخوام برن مکه. هر سال پیاده میرن غالبا، بعد جالبه وقتی پیاده میرن انگار نذر کرده باشن و تو راه به اهالی کاروان خدمت میکنن. بعضی از اهالی کاروان هم نمیشناسن حضرتو، آب میدن، غذا میدن. امام سجاد تو رو خیلی تحویل گرفتن، بخوای جبران کنی. چی کار داری میکنی؟ چرا ندیده میگیری اون همه شکنجه هایی که شدی در اون سفر؟ حالا شدی خادم کاروانا؟ کیا؟ امام سجاد زیبایی خدمت به حجاج بیت الله الحرام رو از نظرش دور نمی کنه. بابا این عادی نیست، این فوق معجزه است، فوق معجزه است. ولی نمیذاره کسی ذهنشو خراب کنه. خدمت به حجاج بیت الله الحرام، آقا جون این حجاج همونایی هستن که حسین تو فریاد زد کمکش نکردن. خیلی امام سجاد زجر کشید. من اصلا از عاشورای امام سجاد و این اسارت که نمیتونم حرف بزنم، از بعضی از زجرهای دیگرش بگم. وقتی لشکر یزید اومدن حمله کردن به مدینه منوره، محل اسبهای خودشونو کجا قرار داده بودن؟ روضه نبوی، اونجا استبل اسباشون قرار داده بودن. زبانم لال نوشته امام سجاد میرفت زیارتش رو قطع نمیکرد، این پاهای اسبا رو میزد کنار، میدیشد کنار قبل پیغمبر. خیلی زجر کشید امام سجاد. لا اله الا الله. عزیز دلمون روزه خوندن، جوان میدید گریه میکرد. چجوری امام سجاد رو روزه بخونه؟ خدا شده ماها طاقت نداریم. گوسفندی رو میذاشتن ذبح کنن، آقا مینشست گریه میکرد و زجر میزد. خیلی وحشتناکه این حرفا. اصلا بخواید درست حسابی برای مردم بگی، مردم طاقت ندارن. چجور امام زین العابدین طاقت داشت اون همه صحنه ها رو ببینن؟ ولی خدا شاهد دیروزم گفتم، امروزم میگم، هیچ مصیبتی شاید بالاتر از اون نبود یه مردی رو، مردها دستاش رو ببندن جلوش خانوما رو کتک بزن. میشه؟ اصلا یه همچیزی میشه؟ امام سجاد کربلای تو پایان نیافته، نشد دیگه، نه توان داره حضرت، نه دست و بالش بازه. شاید اگه دست و بالش باز بود با همون شرایط جسمی بیام میگم نزن، دختر بچه 3 ساله زدن نزن. شما فکر میکنید برای چی بعد 1400 سال هنوز داری آتیش میگیری؟ ول نمیکنی کربلا رو؟ نمیدونی چی روی آتیش زدن؟ کم نبوده که. من یه سر مدینه هم برم روز آخر جلسه است، تا قنفذ شروع کرد قلاف شمشیر به بازوان فاصله زدن، علی طاقت نیاورد. درست نامردا زدن، ولی یه دفعه این شد زدن. در هر دو زمان دست دو علی بسته شده بود، یکی علی ابن ابی طالب، یکی علی ابن الحسین. در هر دو جا دو تا زن نجات دادن این دو امام بود. ولی فاطمه یه بار تازیانه خورد، زینب خیلی تازیانه خورد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.